أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم الشيخ على الله مقامه الشهيد، بعد از تبیین و تنقیح مسئله اکراه، حالا این فروع فقهیه ای را که کیفیت صدق اکراه رو در مسائل مشتبه و مسائل پیچیده تر فقهی نشون میده، یکی یکی ذکر میکنن تا حدود و سقور صدق ادله اکراه مشخص بشه. اولین فرعی رو که ادامه میدن این است که اگر کسی اکراه بشود برای اینکه یکی از عبید خودش رو بفروشه، آقا دو عبد داری برو یکی رو بفروش به اکراه، حالا این بره دوتا رو با هم بفروشه، یا بره کمتر از یکی را مثلا نصف یکی رو بفروشه، خب این حکمش چیه؟ علامه حلی علی الله مقامه در تذکره در مورد صحت این بی گفته فیه اشکال، یعنی حکم قطعی نداد. جناب شیخ چند تا وجه رو میگه در این دو مسئله، یعنی بیع عبدین معن در حالی که بهش گفتن یکی رو بفروش یا نصف یک بیع، یعنی کمتر از مورد اکراه عمل کرده یا بیشتر از مورد اکراه عمل کرده. شیخ اول اون بیشتری رو تحقیق میکنه، بعد میره سراغ اون که کمتر عمل کرده. شیخ میگه احتمال این است که بگیم که ایشون دوتا رو دفعتا نفروخته، تدریجا فروخته. شیخ میگه اگر تدریجا باشه اولی میشه مورد اکراه، دومی میشه عل اختیاره، چون شما دلیلی برای انجام دومی نداشتیه. یک احتمال دوم این است که اصلا ما تو همین فضا بگیم که به اکراهی در مورد یکی صادقه و دومی صحیحه، حالا او باید تعیین کنه که کدوم یکی اولی، کدوم یکی مال اکراه بوده و مورد اکراه بوده و کدوم یکی غیر مورد اکراه. این در دو احتمال در صورتی که تدریجا فروخته باشه. اما اگر دفعتا دو تا رو با هم فروخته، جناب شیخ میگه خب همین که فعل اختیاری او نشأت گرفته از اختیار او و اختیار او هم به بیش از مورد اکراه تعلق گرفته، ممکنه بگیم همش صحیحه و هیچ کدومش هم اکراهی نیست، چون تو اکراه داشتی یکی رو بفروشی، چرا در آن واحد دو تا رو فروختی؟ لابد یه غرضی داشتی، این دیگه اکراه نیست. این احتمال. احتمال دوم این که بگیم که خدمت شما عرض کنم یکی از اینها مورد اکراهه و یکی هم مورد اختیاره، ما دلیلی بر تعیین هیچ کدوم نداریم، لذا جمیع دو معامله فعلا باطله، چون تعیین قصد تعیین در معامله خراب شده. شیخ به احتمال دوم مرجوحه، بخاطر اینکه واقعا صدق اختیار در فعل ای محرز از جهت عقلا و همین مقدار برای تصحیح معامله کفایت میکنه. یه احتمال دیگه هم شیخ اینجا مطرح میکنه تو فضای بیع العبدین معن، که غیر از این تدریج و در واقع دفع است، احتمال ثالثیه. او احتمال این است که مکره آمده اون بیع اولین عبد رو انتخاب کرده و رفته بفروشتش، بعدن یکی دیگر رو بهش ضمیمه کرده، یعنی تأخر و ترتب واضحه. شیخ میگه معامله دوم صحیح قطعا، اولی اکراه، دومی صحیح. هازا تمام الکلام. در جایی که دو عبد رو بفروشه، میخواید همین مقدار عبارت رو بخونم بعد بیم سراغ اونجا که نصف عبد رو بفروشه. فروعون لو اکرهه، اگر مکره اکراه کند مکره را، علا بیع واخدن غیر معینه من عبدینه، بهش گفته یکی از این دوتا رو بفروش، اما هوه این آقای مکره باعه هما، رفت دوتا رو فروخ، او باعه نصف احده هما، یکی رو نصف یکی رو فروخت، یعنی یا کمتر از فعل اکراهی یا بیش از اکراه. خب جناب علامه تذکره ففی تذکرت اشکالون، علامه تردید کرده در فتوا. اقول شیخ میخواد تنقیح کنه مسئله را. مسئله فرض این است که دوستان عزیز اینجا در مسئله ما دلیل خاص خارجی نداریم، یعنی روایتی که ناظر به این مسئله عبدین و نصف احده ما باشه نداریم. ما قواعد، قواعدمون اقتضا داره که این معامله صحیحه الا ان یکون اکراهیه، بقیه شروط صحت معامله باقیه. لذا فرضمونم اینه که این معامله جز خلالی من جانب اکراه خلال دیگری برش وارد نشده است. حالا میخواییم صدق دلیل اکراه رو ببینیم، یعنی ببینیم رفع ما اکرهو اینجا رو میگیرد یا نمیگیرد. اقول اما بیع العبدین معن، حالا فان کان این بیع عبدین تدریجا باشد، یعنی اولی میشه مصداق اکراه، دومی میشه مصداق اختیار و عدم اکراه، فظاهر وقوع الاول مکرهن دون الثانی، دومی ال اختیار بوده. این احتمال، احتمال دوم این که حالا فرض کنید ما نتونستیم تشخیص بدیم کدوم اول کدوم دومه، ما احتمال رجوع الیه الى مکره فی التعیین، میگه ما خودت مشخص کن کدوم بالاکراه بوده کدوم بالاختیار بوده، سواء ادع العکس چه بگه بالعکس بوده، من دومی رو به اکراه، یعنی اون دومی موهوم را به اکراه فروختن، املا اختیار در انتخاب به عهده خودشه. چون این آقایون اگر این مطلب درست باشه خدمت شما عارضم، در واقع اینجا فرض این است که دلیل این من احتمال رو دارم عرض میکنم، کسی که این احتمال رو تقویت میکنه یا در فضاییه که اولی و دومی رو معینا میدونیم یا نمیدونیم. فرض این است که ما اولی و دومی رو معینا نمیدونیم که کدوم اول است کدوم دوم، هیچ اماره و هیچ احراز خارجی و عقلایی هم براش نداریم، اینجا تمسک شده به قاعده فقهیه ما لا یعلم الا من قبل المکلف فقوله فیه حجه. وقتی که ما یک چیزی رو از جانب مکلف نمیدونیم، از جانب غیر مکلف طریقی برای احرازش نداریم، اونجا ناچارن قول مکلف معتبر. این از قواعد فقهیه است، این قاعده فقهیه مستنبت، عزیزان قواعد فقهیه علا قسمه، قواعد فقهیه مستنبته، قواعد فقهیه منصوصه. ما یه سری قواعد داریم متن روایته، مثل کل شیء لک ظاهر حتی تعلم انه قذر، این متن صریح روایت هست. اما یه سری قواعد فقهیه داریم مثل قاعده اقدام، مثل قاعده همین کل ما لا یعلم الا من قبل المکلف فقوله فیه حجه، مثل قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. این قاعده با این الفاظ در هیچ روایتی نیومده، به این هم میگن قواعد مستنبته. قواعد مستنبته عزیزانم ما نمیتونیم به اطلاق لفظش عمل کنیم چون لفظش از معصوم نرسیده، ما باید دلیل حجیت قاعده رو ببینیم. اگر دلیل حجیت اون قاعده مثلا اجماعی باشه شهرتی باشه به قدر متیقنش اخذ میکنیم، بالاخره باید نگاه کنیم به دلیلی که او را حجت کرده، چون این لفظ از معصوم نرسیده که بگیم مولا در مقام بیان بود و لم یقید و عنایت کردید آقا. خب حالا چرا این مقدمه را گفتن؟ اینجا ظاهرا تمسک کردیم به یک قاعده مستنبته که کل ما لا یعلم الا من قبل المکلف فقوله فیه حجه. این قاعده چجور بر اینجا صادق شده؟ به این بیان صادق شده که ما در اینجا فرضمان این است که خدمت با سعادت شما عارضن، یا الله جناب مکلف ما دو تا عبد رو فروخته و ما هم راهی برای احراز اینکه کدوم اول کدوم دومه نداریم، یعنی نه کاغذی وجود داره نه سندی وجود داره نه شاهدی وجود داره، بعد اینجا تنها راه احراز میشه قول المکلف به این بیان. خب به این بیان قاعده صادق، لکن دعوایی هست در مدرک القاعده. آقا مدرک القاعده اطلاق داره به همه فقه رو میگیره یا قاعده مال موارد خاصه است؟ موارد خاصه مثل کجا عزیزان؟ این قاعده اول بار دقت می‌فرمایید این قاعده اول بار در مواردی مثل حیض و نفاس و عده و مثل ادعای بلوغ بل احتلام و اینها بوده که فقها مثلا فرض کنید یک پسری آمد، جوانی آمد ادعا کرد که من بالغ شدم بل احتلام، خب احراز احتلام او برای غیر خودش امکان نداره الا اینکه زوجه داشته باشه، فرضم اینه که این مجرد و عزبه و زوجه نداره، احراز احتلام او برای غیر خودش امکان نداره شرعا الا به نظر حرام، الا به لمس حرام، الا به چه اینجاست که فقها میگن لا یعلم الا من قبله فقوله فیه حجه، یا اینکه حتی اگر ادعای بلوغ کند با انباط و شعر علی العانه، دو قول اینجا داریم، یکی اینکه عانه هم من مواضع العوره است، یه قول این است در فقه که عانه من مواضع العوره نیست، مواضع عوره فقط قضیب و خصیتینه، اگر گفتیم که عانه از مواضع عورت نیست بعدن قاضی بهش میگه که مثلا این لباست یه ذره بکش با این ما ببینیم چجوری این بله انباط و شعر شد یا نه، لکن اگر عانه من مواضع العوره شد خیر دیگه میگیم لا یعلم الا من قبله فقوله فیه حجه. مثل این مسئله، این مسئله عده است، آقا زن میگه من عده طلاقم تمام شد، من میخوام الان ازدواج کنم، خب راه احراز این که عدهش تمام شد چیه؟ اینکه یک زن خبره ای، یک مامایی، یک قابله ای بیاد تفحص کنه، فقها ها میگن این فحص دیگه واجب نیست، جزء ضرورت نیست، مثلا بیماری نیست، چه نیست، لذا اینجا مجرای قاعده لا یعلم الا من قبله فقوله فیه حجه. و از این جور موارد، حالا آیا در این موردی که الان یک مبایعه صورت گرفته و احیانا به خاطر یک قصور و تقصیری ما الان قرینه و شاهد نداریم میتونیم از قاعده ما لا یعلم استفاده کنیم؟ ممکنه کسی بگه ملجع قاعده و مرجع قاعده و محل صدق این قاعده جاییست که مورد شأنیت احضار شهود و احضار بیانه و قرینه نداشته باشه، مثلا مستلزم حرام باشه، احرازش امکان نداشته باشه شرعا، لکن در جایی قابلیت الاحراز هست، موضوع جزء موضوعات مخفیه شرعیه نیست، اینجا نمیتونیم از قاعده استفاده کنیم. پس این مع احتمال دلیلش این قاعده بود، یه مقداری هم برای شما در مورد این قاعده صحبت کردم. تمام شد، بریم فرع بعدی. لو باع هما دفعتن، فرع اولی بود که تدریجاً فروخت، فرع دوم لو باع هما دفعتن، اگر مکلف دو عبد را فی آن واحد بفروشد، خب احتمل صحت الجمیع، ممکنه بگیم دوتا معامله صحیحه، میگیم چرا؟ میگه بخاطر اینکه فعل اختیاری او اوسع از اکراه، پس این کاشف از این که اکراهی وجود ندارد. تطبیق بدیم آقا، لانه این فعل او، این بیع دفعتن، این خلاف المکرح علیه است، و الظاهر انه لم یقع شیء منهما عن اکراه، پس این نشون میده که انگار خودش هم دوست داشته که دوتا رو بفروشه، دنبال بهانه میگشته، این یه احتمال. صحت الجمیع، احتمل صحت الجمیع، خب احتمال دوم و احتمل بطلان الجمیع، دوتاش باطله، میگیم چرا؟ لوقوع احدهما مکرها علی ولا ترجیحا، یکی مکرها علی نمیدونیم کدومه، شیخ میگه قطعا این قول غلطه، چون حتی اگر یه فرضم کنیم یکیش مکرها علیه، بعدا ما برای تعیینش و ترجیحش مثل قول قبل که الان من قاعده ما لا یعلم توضیح دادم، میرون سراغ خودش میگیم یکی رو تعیین کن. دوستان یه تیکه هم نسبت به قول، به احتمال قبل، فرع قبل هم نسبت به ای بگم. حالا فرض کنید اینجا مجرای قاعده ما لا یعلم نبود و ما نتونستیم بفهمیم که کدوم رو باید انتخاب کنه و نتونستیم هم با بیان احرازش کنیم دوستان عزیز، و قاعده ما لا یعلم هم اینجا جاری نشد، حالا چه کار باید بکنیم؟ اینجا فقها ها رجوع به قرعه میکنه، القرعه لكل امر مشکل، با قرعه میتونیم تعیین عبد کنیم، لذا این قول دوم غلطه، شیخ میگه ول اولو اقوا. حالا که تا اینجا توضیح دادم، بذارید یه مطلب دیگه هم بگم براتون عزیزان. ما در فقه در باب ظنون خاصه و امارات دو سنخ اماره داریم. یه سنخ امارات بهش میگن امارات حکمیه، مثل حجیت خبر واحد برای تعیین خبر صحیح. یه سری امارات داریم برای احراز موضوع خارجی، مصداق خارجی، به اینا میگن امارات موضوعیه. عقل الامارات الموضوعیه برای ما در فقه بیانه است، دو تا شاهد عادل. یکی از امارات موضوعیه که خیلی اختلافیه لکن استاد من آیت الله العظمای سبحانی هم پذیرفته و قبول داره، خبر واحد در موضوعاته. دوستان ببینید، ما خبر واحد یعنی یک بیانه، یک عادل واحد، شاهد عادل واحد کافی میدونیم در باب اخبار و احکام، اما در باب موضوعات بگیم دو شاهد عادل بیانه. حالا آیا خبر واحد در باب موضوعات هم معتبره؟ اگه هست در کجا؟ اینم یک اماره موضوعیه. یکی دیگه از امارات موضوعیه قرعه است. آقا قرعه مال احکام نیستا، یعنی شک کنیم این روایت صحیحه یا اون روایت قرعه بندازیم. قرعه اگر معتبره مال امارات، مال موضوعات خارجیه است. مثل قطیع قنم، یک گله قنمه، یکی موتو است، نمیدونیم کدوم مشهور، اینجا با قرعه او رو اخراج میکنن. که روش قرعهش هم شما یادتونه تو شبه غیر محصوره در الموجز و هم در رسائل خوندید. خب عرض به محضر شما، اینجا هم اگر فرض کنید ما نتونیم تعیین کنیم عبد را و ها، یکی دیگه از قواعد موضوعیمون همین قاعده ما لا یعلم بود، این هم از قواعد موضوعیه است. حالا اگر نتونیم اینجا بیانه نداشته باشیم، جریان ما لا یعلم هم نداشته باشیم، میریم سراغ قاعده تل قرآن، تمام شد. بریم سراغ فرعون آخر، لو اکره علا بیعن معینن، بهش گفتن آقا برو زید رو بفروش، این زید، این عبدت رو بفروش. فضم الیه غیره، رفت به زید، عمرو رو هم زمین میکرد و با هم فروختشون و با اهما دفعتا واخده. فالاقوا الصحت فی غیر ما اکره علیه، چون اینجا مورد اکراه معلومه، آثار شرعی مورد اکراه منتفیه، اثر شرعی مورد اکراه بیعه، بیعش منتفیه، پس بیع زید باطل، لکن عمرو رو اضافه کردی، بیع عمرو صحیحه. خب الهنا تم الکلام در مورد بیع العبدین معن. حالا بیع اونجایی که کمتر از مورد اکراه عمل کرده، نصف عبد رو فروخته، شیخ میگه اینجا دو احتمال جدی وجود داره. یه احتمال این است که خدمت شما عرض کنم این خواسته نصف عبد رو الان بفروشه و نصف دیگر رو هم بفروشه امتثالا لامر المکره، اما در دو مرحله. شیخ میگه اینجا این بی مکرهون علیه، این آقا مو، این فعل، این بی مکرهون علیه و باطل. یک. دو، اگر گفتیم که نه خواسته نصفشو بفروشه، گفته بزن نصفشو بفروشه، بعدن با این مکره چونه بزنم، شاید نسبت به اون نصف دوم دیگه کوتاه اومد، شیخ میگه بازم این نصف اکراهیه و اشکالی هم نداره. خب دوستان، حالا ما لو خلیه و طبعه حکم مسئله رو بررسی کردیم و همینی بود که خدمت شما عرض کردیم. حالا یه فرضی پیش میاد، اگر رفتیم تو باب خدمتتون عرض کنم قضا، چون اینجا حکم فی نفسه مسئله رو گفتیم، شما در معاملات یادتون، اگر یادتون باشه در شرح لمعه میدیدید که وقتی یه کتاب فقهی رو میخوندیم آخر کتاب فقهی موارد تنازعش رو هم یه سه چارتایی ازش رو میخوندیم، یعنی کل مسائل اون باب رو که میخوندیم میشد همه اونها رو به توان دو رسون، یعنی هر فرعی رو خوندیم مورد تنازع اون فرع هم بخونیم، درست شد؟ خب مورد تنازع از احکام کتاب القضا، یعنی کتاب القضا میتونه به تعداد تمام کتب فقهیه ما گسترش پیدا کنه، چون هر بابی میتونه همون مسائل لو خلیه و تبعهوش به صورت تنازعی و ترافعی هم فرض پیدا کنه که میره صغرای کتاب القضا میشه. و چون فقها نخواستن کل کتاب القضا را قد حجیم کنن، انتهای هر باب عده ای از فروع فقهیه اون باب رو مورد اکراه و تنازعش رو هم خوندن که ببینن مسئله به کجا میرسه. خب حالا از به محضر با سعادت شما، اینها رو که ما الان گفتیم این دو سه تا فر علا فرض لوخلیه و طبعهش بررسی کردیم، اومدیم و اختلاف شد،
گفتن نه این بایع فروخته که بره بقیهش رو راضی کنه با یا نه خواسته بقیه رو مثلا چکار کنه. میگه آقا در این موارد ما تابع امارات موضوعیه خارجیه ایم، بایع باید بگه چرا نصفشو فروخ و نصف دیگهشو نفروخ، تعیین این که چرا نصف دیگهشو نفروخ باید بالامارت و الحجت المعتبرت العقلائیه و شرعیه باشه، صرف الادعا کفایت نمیکنه. و اینجا جز مواردی نیست که بگیم کل ما لا یعلم الا من قبل فقوله فیه حجه. دوستان این فرع باز خیلی سخته. چرا؟ چون بحث ما بحث نیته، بایع به چه نیتی نصف فروخته به چه نیت نصف نفروخته. قطعا نیت جزء امور نفسانیه است که لا یعلم الا من قبل مکلف. پس چرا شیخ اینجا قاعده رو جاری نمی کنه لا یعلم را؟ جوابی که طبیعتا به این مسئله داده میشه اینه که شأنیت این نیت چون در باب معاملاته اینه که به بروز خارجی برسه و اماراتی و حججی و بیانیه‌ای برش اخذ بشه، کتابتی اینهایی وجود داشته باشه. این مثل انباط الشعر علی العانه یا بلوغ و اینا نیست که قابلیت احراز عقلایی و قابلیت به مرعا و مسمع عقلایی گذاشتن نداشته باشد. لذا میگن لاکن. خب بخونید و ان کان لرجاء ان یقنع المکرهه بالنصف کان ایزن اکراها، لاکن فی سماع دعوه البائع ذلک مع عدم الامارات. این که بگیم بایع ادعای این دومی داشته اما مع عدم الامارات هیچ شاهدی هم برای وجود ندارد، فیه نظران، اینجا محل اشکاله. خب الی هنا تم الکلام در این دو فرعی که خوندیم، که البته ذیل این دو فرع چند فرع مطرح شد، حداقل دو فرع در نصف عبد و چهار فرع در بیع العبدین معن دفعتن تدریجن، هر کدوم هم دو فرع، آره اینها مطرح شد. خب حالا بریم سراغ مسئله طلاق، بریم سراغ مسئله طلاق. بقی الکلام فیما وعدنا ذکرهو، چی بود؟ من الفرع المذکور فی التحریر، این که در تحریر آمد، ما 3-4 صفحه پیش وعدشو دادیم بحث کنیم در موردش. قال فی التحریر که لو اکره علی الطلاق فطلق ناویا فالاقرب وقوع الطلاق. تو ادله اصلیه که داشتیم اجماع و شهرت درست میکردیم بر اصل مسئله، این عبارت رو خوندیم لو اکره علی الطلاق فطلق ناویا، اکراهش کردن بر طلاق. اما این مثل اینکه خوشی دنبال بهانه میگشت که این هند جگرخوار رو طلاق بده، لذا با نیت و قصد طلاق داد. فالاقرب و وقوع الطلاق، این به چه بیانیه؟ میگیم وقتی نیت کرد و قصد کرد این نشون میده که این خودش علاقه من بوده، پس اکراهی وجود نداره. و نحوه فی المسالک، همین عبارت رو شهید ثانی هم اوور، تحریر علامه حلی، مسالک شهید ثانی. البته علامه شهید ثانی احتمال قول دو داد، به زیادت احتمال عدم الوقوع ممکنه بگیم طلاق جاری نشده است. چرا؟ لأن الاکراه اسقط اثر اللفظ را، و مجرد و نیه وقتی اکراه وجود دارد دیگه لا حکم لها، برای نیت اثری بار نمی شود. خب میخواید بذاریم برای جلسه بعد دیگه. و صلی علی محمد و آل محمد.